الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به نام خدا و یاد شهدای اسلام، از صدر تا کنون درس جنبش های اسلامی معاصر رو در این مکان مقدس در خدمت عزیزان طلبه در این ترم آغاز می‌کنم. در این جلسه خدمت شما محتوای درس رو میگم، عناوین رو و منابع مربوطه رو و تکلیف کلاسی رو، مجموعه کار رو، برنامه درسی رو در این جلسه خدمتتون میگم و خود درس رو از جلسه بعد شروع میکنیم انشاءالله. قبلش طرح عناوین باید ابتداعا روی اهمیت و ضرورت طرح جنبش ها تکیه بکنیم به تأکید که اساسا چه نیازی و چه ضرورتی هست به طرح و بررسی جنبش های اسلامی. مسئله از نظر تئوریک و مبانی همونطور که مستحضرید کاملا و بلا تردید روشنه که مسلمین قبل از اسلام یک دید جهانی و جهان شمول داره در سطح کلیت مسلمین و حتی کل جهان و بشریت و ناس با تعبیرهای مختلفی هم در قرآن و هم در سنت هست و عمل کرد هم تو همین جهان. سلام علیکم. جزوه رو هم خدمتون میگم، منابع و مواد نوشتن رو، حالا این که چیزی نیست، اون جایی که باید بنویسید من میگم نیست، فعلا عناوین رو نوشتن یه و کسی این منابع عمومی و تحصیلات منابع عمومی معرفی میکنم خدمتون که مایتون بیشتر میخوام مطالعه بکنم و منابع درسی رو هم کتاب و هم جزوه هست. در این حال نوت بردارید، نکته ای که به نظر میاد لازم باشه بنویسید، ولی نه اینکه هر چیزی رو بنویسید. صحبت ما این بود که ضرورت و اهمیتش از نظر مبانی و در تئوری کاملا روشن، دید جهانی و جهان شمول داره و مؤکدن هم بهش پایبند باشه. از نظر سیاسی و عینی هم این ضرورت و اهمیت به حساب روشن. چرا؟ برای اینکه انسان ها، جامعه انسان و کلن جوامع بدون ارتباط با یکدیگر و بدون پیوند و برخوردهای تعاون آمیز نمیتونن مسائلشون رو حل بکنن و پیش ببرن. این در کلیت قضیه است. اما در مورد کشورهای اسلامی به پشتوانه اون جنبه تئوریک قضیه، ما چون مواجهیم با مسائل و مشکلات اساسی که مشترک همه ما هست، مشترک همه کشورهای اسلامی هست و چون مواجهیم با دشمنانی که مشترک همه ما هم هستند و این مسائل و مخصوصا این دشمنان جهانی هم و جهانی عمل می کنند، به ناگزیر و به پشتوانه اون جنبه نظری و عقیدتی و این ضرورت سیاسی و عینی ما باید در سطح جهانی عمل بکنیم در پیوند با کشورهای اسلامی، منتها چی؟ جوامع مسلمان
که انظر عقیدتی میگیم جامعه اسلامی، یک جامعه اسلامی واحد. حتی اینجا بگیم جوامع اسلامی غلطه، میتونیم بگیم جوامع مسلمان، کشورهای اسلامی. این چرا جنبش ها ما میتونیم دولت ها رو بزنیم؟ یا خب دولت ها هست، دولت های کشورهای اسلامی، با توجه به این که هم از نظر عقیدتی و هم از نظر عینی و تجربی میبینیم و میبینید و این تجربه 10 ساله بعد از انقلاب هم فریاد میزنه که این دولت ها دولت هایی نیستن که ما روابط با اینها رو اصل قرار بدیم و اصالت در روابط با دولت ها باشیم. خب چرا؟ هم بافت به ماهیت داخلیشون اساسا غیر اسلامیه و هم این که عمیقاً در پیوند با دشمنان جهانی ما هست. بنابراین ما رابطه با این دولت ها رو چجور میتونیم از قرار بدیم؟ اگر از قرار بدیم این یک انقلاب بود. مسئله ارتباط مردمی و اجتماعی و رابطه توده ها هست که این اصالت داره و اسلام بیشتر توی اینا هست و پیروه اینه که مسئله جنبش ها به جای دولت ها و رابطه و پیوند با جنبش ها به جای رابطه و پیوند با دولت ها در کشورهای اسلامی اصل و مبنا قرار میگیره و باید قرار بگیره و در سیاست خارجی باید بهش پرداخته بشه. به این حساب جنبش های اسلامی برای ما بسیار حیاتی شناختشون و پرداختن به اینها و بر اساس اون شناخت ارتباط و پیوند با اونها که در پیوند با یک دیگر ما بتونیم با دشمنان مشترک جهانی برخورد بکنیم و امر اسلام رو و امورات مسلمین رو مساله عالی اسلام رو پیش ببره و پیاده بود. رو این حساب که ما حتی این سیستم حاکم کنونی در جهان رو قبول نداریم، غرب و استعمار اومده یک سیستم جدید رو ساخته، قالب‌های ملی درست کرده و یک شکل شماهایی، پرچمی، مرزی و اینجور جنبه هایی رو برای ما اصیل و بنیادی القا کرده و تشکیلات های بین‌المللی در پاسداری از این مرزهای ملی، در حالی که خیلی از این مرزها تصنعی و ساختگی هست و اصالت نداره در اسلام و حتی این مرزها رو که کشور به کشور اسلامی با هم دارن، خیلی از همین مرزهاشو هم خود همین کارشناسای انگلیسی اروپایی اومدن در اون کشیدن. اون نقشه شما نگاه بکنید، خیلی از خطا من نیستن مستقیمه، بدون بالا پایین بدون زیزم نشون میده که چقدر ساختگی و تصنعی خودشون و هر جایی که لازم بوده جور دیگه ای، هر جایی که لازم نبوده مستره. این همش ساختگیه و خود غرب و اروپا، حالا بگیم غرب بگیم اروپا، کلیت اونهایی که الان نسبت جهان حاکمه، اینها الان خودشون به ما که میرسن این مرزهای ملی رو اصل چیز میکنن، حقوق بین المللی رو برای خود ما میکشن، ولی خودشون اگر دقت بکنید میبینید که خودشون جهانی عمل میکنن، یعنی خودشون این قالب‌های ملی رو قبول ندارن، عملا خودشون فراتر از قالب‌های ملی عمل میکنن، در سطح جهانی عمل میکنن، چه سیستم سرمایه‌داریش باشه چه سیستم سوسیالیستی و مارکسیستیش، هم از نظر سیاسی تشکیلات‌های بین‌المللی دارن و جهانی برخورد میکنن، هم از نظر اقتصادی سیستم‌های جهانی دارن. الانم که اخیراً سیستم وحدت اروپا داره حتی شکل عینی به خودش میاد، ترش مدت ها بود. خب اینا اینجورن، ولی به ما که میرسن روشنفکران جهان سوم رو القا میکنن میفرستن که بله ملی، ملیت، مرز، پرچم، اون وقت ما اگه تو این قالب‌های ملی عمل بکنیم، تو طرح‌هایی که اونها میگن و برنامه‌ش میزن بریم، دیگه ما نمیتونیم به عنوان یک مسلمان با دید جهانی با انقلاب جهان شمول عمل کنیم. اگر ما این قالب رو بپذیریم، قالب‌های ملی اصل میشه، دولت ملی اصل میشه، و اگر این رو پذیرفتیم دیگه مسئله اون محتوای اسلام کنار میره، مسئله انقلاب یک چیز ثانوی میشه. روشن بوده؟ اگر اینجور عمل بکنیم خیلی ممنون. اگر اینجور عمل بکنیم مسئله انقلاب رو، ابعاد جهانی انقلاب رو باید بذاریم کنار. ولی اگر بنا باشه انقلاب اصل باشه، نه که تناقضی بین دولت و انقلاب باشه، این یه بحث جامعه شناختی حالا در جای خودش، نه که تناقضی بین دولت و انقلاب باشه، ولی اگر انقلاب اصل باشه، دولت منبعث از انقلاب با همون دید انقلابی و جهانی، این الزاما محدود به قالب ملی نیست و نمیتونه باشه. این اگر بخواد اصل باشه، رابطه با ملت ها، رابطه با نهضت ها اصل و اصولی و اساسی میشه. چقدر فرق میکنه با اون حالت اول که این قالب های ملی رو پذیرفته باشیم، حقوق بین الملل جدید رو پذیرفته باشیم و در قالب دولت ملی عمل بکنیم. اونجاست که ناسیونالیسم نظر منطقی بنیادن در تعارض با اسلام قرار میگیره. میهن دوستی بحثی نیست، احساسات ملی میهنی بحثی نیست، اشکال نداره وطن دوستی، ولی اگر به عنوان مرام و مکتب مطرح بشه، سیستم داشته باشه، وقت باید ببینیم که اسلام پسی. خب روی این حساب که اسلام و انقلاب اسلام و دید جهانی اسلام مطرح و اصیل هست، هست که ما میرسیم به جنبشان و سیاست خارجی هم قاعدتا در همین روال باید بشه. مثلا در نظر بگیرید اخوان المسلمین، ما اگر یک شناخت صحیح و جامعی از جریان عظیم اخوان المسلمین نداشته باشیم، طبیعتا ما بخش اعظمی از مسلمین رو از دست دادیم، بخش اعظمی از جریان رهبری کننده مسلمین به جهان اسلام رو از دست دادیم. اگر برعکس اون به دولت ها بپردازیم به نحوی که نافی حرکت اصیل مردمی مثل اخوان باشه، وقت دیگه تعارضاتی پیش میاد که نمیشه جمعش کرد. اما اگر ما شناخت دقیقی از اخوان المسلمین داشته باشیم، از رهبری، از جریانات داخلیش، از ریشهش، سابقهش، وضعیت حالیش، ابعاد و اجزا، شاخهاش در کشورها، تأثیر و تأثیراتش در کشورها و اینجور مسائل، بر اساس این شناخت صحیح ما میتونیم صحیح هم عمل بکنیم و اینها رو رشد بدیم در یک پیوند جهانی و برخورد با دشمنان جهانی، به جای اینکه آمریکا بیاد برای ما صحنه درست بکنه، یعنی صحنه درگیری. البته اگر پذیرفته باشیم که آمریکا دشمنه، اگر نباشه که بحث نداریم. اگر پذیرفته باشیم که منطقا و بنیانا آمریکا با اساس اسلام مخالفه، انگلستان با اساس اسلام، اون وقتی که ما خودمون دیگه از قبل باید آماده بشیم، از قبل باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که صحنه درگیری رو، نوع درگیری رو، میزان درگیری رو ما تعیین بکنیم، نه خود دشمن تعیین بکنه. فرض بگیرید خلیج فارس رو خود دشمن میاد صحنه تعیین میکنه. اگر صحنه ای که خود دشمن تعیین میکنه و نوع و میزان درگیری رو خود دشمن تعیین بکنه، مسلما دشمنه که مسلطه بر اوزاست، ما در یک حالت تدافعی و انفعالی. ولی اگر ما خودمون از قبل برنامه‌ریزی داشته باشیم و خودمون بیایم صحنه درگیری رو تعیین بکنیم و نوع درگیری و میزان درگیری رو، اون موقع هست که دشمن بلند که جهانی هم باشه در موضع انفعال و تدافعی قرار میگیره، ما در موضع تهاجمی. و فعال. این یه چیز اسلامی، خود امام علی علیه السلام هم در سیاستشون، در موضعشون همین دید تهاجمی رو در برخورد با دشمنان که تردید ناپذیر دشمنیشون عمل میکردن، یا خود حضرت امام در برخوردهایشون اساسا این رویه رو داشتن. مثلا خود مرحوم شهید منتظری یه جمله داره که ما در 20 نقطه جهان پایگاه داشته باشیم و از 20 نقطه جهان اگر قرار شد زمانی علنا مستقیما مثلا با آمریکا درگیر بشیم، از 20 نقطه جهان بتونیم هماهنگ بکنیم که شروع بکنیم. مثلا اینجور تعبیری داره. خب این همین دید جهان شموله و این هم ممکن نیست الا در پیوند با هسته ها و جریان ها و نهضت های اصیل اسلامی و انقلابی. این کلیت قضیه در ضرورتش. ما اینجا یه تعدادی از جنبش ها رو مطرح میکنیم که جنبش های تقریبا اساسی و مادر هست، نه ضرورت داره و نه منطقیه، نه ضرورت عملی و کاربردی داره نه منطقیه که ما بیایم در تک تک کشورهای اسلامی ریز جنبش ها و حرکت ها رو بیایم مطرح بکنیم، اخبار و اطلاعات بکنیم. این چیز ثانویه. شما اگر در سطح کلیت اون حرکت‌های اصیل و ریشه‌ای رو که نقش محوری دارن، مادر بودن برای این حرکت‌های بعدی، برای گروه‌های بعدی، اونها رو اگر خوب بشناسید، مواضع و دیدگاه‌ها رو، عملکرد‌ها رو، نتایج رو خوب بتونید ارزیابی بکنید، دیگه اون اخبار اطلاعات و تحلیل چیزای جدید و جزئیات این چیز ثانویه که راحت می‌تونید. ولی اگر بیم اون جزئیات رو بپردازیم و این دستگاه رو، این مجموعه رو، این تفکیک و تقسیم و چیزای ارکان و اساسی رو نداشته باشیم، از اون بیم نمیتونیم برسیم. ولی اگر این رو داشته باشید به این قدرت اجتهاد و استنباط و تحلیل اجتهاد کرد، میگم چیز کلی میگم، اون این چیز تعبیر کلی، این قدرت استنباط و تحلیل رو شما پیدا بکنید و شناخت دقیق از کلیت ها داشته باشید و بتونید تفکیک و دستبندی بکنید، اون وقت شما رو اون مرحله ثانوی خودتون دیگه فعال میشید. پیرو به این قضیه ما تعداد از این جنبش های اساسی رو معرفی میکنیم که هم بسیار مهم بودن و ریشه ای، هم در حال حاضر آثار عوارضشون باقیه. یعنی الان هم به اون جریان زندگی حیات دارن و مؤثر بودن، منتها به شکل‌های دیگر در قالب سازمان‌های جدید دارن از این قبیل. لذا است که اینها رو ما در دو سری از جنبش‌ها مطرح کنیم. منتها قبل از این که وارد خود جنبش‌ها بشیم، یه مقدمه‌ای هست برای اینکه ما رو وارد به متن خود جنبش ها بکنم. اون رو تحت این دو عنوان که می نویسم شما یادداشت بکنید خدمتتون میگم. عنوان اول تحت عنوان تحولات داخلی جهان اسلام و روابط جهان مسیحیت و غرب با مسلمین. مقدم است. ما تحت این عنوان، حالا تحت این عنوان میاییم از زمان ظهور اسلام تا دوره حاضر به طور اجمال یه ریشیابی تاریخی میکنیم از مسائل امروزی مسلمی. یعنی تحولات داخلی جامعه اسلامی و جهان اسلام رو در طی قرون به اجمال مطرح میکنیم تا برسیم به دوره معاصر که ببینیم حالا ریشه مسائل دوره معاصر در طی این قرون چی بوده و از قبل چی مسائلی پیش اومد تا کشید به مسائل معاصر. وقت در همین رابطه با توجه به اینکه ما الان مسئله استعمار غرب هجوم در عنوان یک بخش مهمی از مسائل مسلمین مطرح است، انظر خارجی ببینید جنبه داخلی جنبه خارجی، میان رابطه مسلمین رو با مسیحیان با جهان مسیحیت حالا مثلا به طور کلی بگیم غرب، از همون ابتدای یه مروری میکنیم به رابطه مسلمین با مسیحیان و غربیان اروپاییان یه بخش اینا رو که بررسی کردیم، در واقع ما دو عنوان کلی و اساسی مسلمین معاصر رو پیشیابی کردیم. یعنی میخوام بگم که ما اول باید ببینیم مسائل چیه، ریشه مسائل چی بوده، تا بتونیم بگیم که واکنش هایی که مسلمین نشون دادن در پاسخ به این مسائل چی بوده، چجور پاسخ دادن، چجور واکنشی داشتن و عمل کردشون چی بوده و چه نتیجه بیشه. خب ما این جنبش ها پیش اومد، خب جنبش ها پیش اومده برای چی؟ در خود و با چی؟ باید مشخص باشه دیگه که مسائل چی بوده، اوضاع چی هست، ریشه این مسائل و اوضاع در گذشته چی بوده به اجمال، تا بیاییم راحت بتونیم بگیم که این جنبش ها اومدن در خود با این مسائل اینجور برخواد. مثلا فرض بگیم قرد، خب بسته به اون شناخت جنبش، بسته به اون شناختش جنبش مزمی مسلح رهبر دینی سیاسی یا تعریفی که از قرد میکنن، میگه قرد یک چیز کلی سربسته در مسته، خب بر اساس همین تحلیل میگه اینجور عمل بکنه. ولی یکی بگه میاد میگه نه قرب اینه، بازش میکنه میگه اینه اینه اینه، بعد راه حلی که میده جور دیگه است، حرکت اصلاحی که داره، جنبشی که داره تشکیلات جور دیگه است. ببینید بر اساس شناختش نسبت به مسائل و نوع کیفیت شناختش، نوع خاصی از حرکت و جنبش رو داره، تزهای خاصی رو میده با عملکرد خاص. اینجا دو عنوان کلی بونید، ما میرسیم امزار داخلی به انحطاط داخلی مسلمین که الان به شدت مبتلاییم بهش در سطح کلیت جهان اسلام میگن، که این ضعف و ذلت به انحطاط داخلی در ابعاد مختلف الان بهش مبتلا هستیم. از این طرف هم در اینجا مسئله هجوم غرب در این استعمار غربی که یه بخشش قبلا به شکل کهنه الان به شکل جدید، خب دیگه در داخل این دو عنوان کلی هست که اون مسائل ریستر مطرح میشه داخلی و خارجی تحت این دو عنوان کلی. وقت میگیم جریان اصلاح دینی، جریان جنبش ها، جنبش های اصیل و جامعی که اینا مطرح میشه، خب اینا اومدن مثلا هر کدومش یه جور برخورد کرد، یکی اومده اساسا مسائل داخلی رو چسبیده خارجی رو فراموش کرده، یکی اومده فقط مسئله غرب رو گرفته و اسلحه و برخورد نظامی اون رو کنار گذاشته، مثلا یکی هست نه اصلا جامعه برخورد کرده، هم در تفکر جامعه بوده هم در عمل با جامعیتی برخورد کرده. ببینید اونا پشت سرش بوده. این مقدمه رو که عرض کردیم، یه بحث دیگه داریم تحت عنوان واکنش های مختلف فکری سیاسی در جهان اسلام. ببینید ما ریشه‌یابی میکنیم اینجا، بعد میگیم مسائل این بوده و هست. خب اینجا تحت این عنوان، این یه بحث زنده و جالبی، تحت این عنوان ما میان اون واکنش های مسلمی رو، اقشار مختلف، علما، روشنفکران، رهبران، سیاستمداران، تیپ های مختلف داخلی مسلمی، خب اینها مسائل رو چجور دیدن، چجور تعریف کردن از مسائل، چه شعور و شناختی داشتن نسبت به مسائل و پیرو به اون چجوری عمل کردن. خب اینجا هست که میگه واکنش هاشون چی بوده، منتها میان واکنش ها رو دستبندی میکنه. این قدرت دستبندی به تفکیک به تنظیم منطقی مسائل در هر علمی و موضوعی، این خودش نسل اون علمه، این یه پایه معرفتی داره که تسلط کاملی نسبت به اون مسائل داشته باشی، بعد بتونی اون رو دستبندی و تقسیم کنی. شما اگر اینجا به این تسلط برسید، وقت برای حال آینده کاملا میتونید فعال برخورد بکنید و اهل نظر بشید، واکنش ها دستبندی میشه. بعد از دستبندی واکنش ها ما میگیم که وقت جنبش های اسلامی در کدوم یکی از اون دستبندی ها قرار میده، وقت اون دستبندی ها رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم هر کدوم ویژگی هایی دارن و تز های خاصی و پرومون عمل کرد. مثلا یه دسته که میاد میگه غرب دشمن نیست، تسلیم به غرب رو تجویز کرد، یه غرب دشمن نیست، پیشرفت داره، ببینید چی داره، تکنولوژی داره چی. یه دسته دیگه میاد میگه نه غرب دشمنه، پیروان میاد جور دیگه نسبت به مسائل داخلی. یه دسته میاد میگه نه این مسئله ریشش مثلا فلان چیز، پیروان جور خاصی. خب این دسته بندی که شد میگیم که این جنبش هایی که حالا بعدا مطرح میکنیم در کدوم دسته بندی قرار میگیره، ویژگی‌های کلی رو دیگه قبلا گفتیم، یه نقدی هم روش میشه، بعد وارد مصادیق میشه مشخصا جنبش ها. که اونجا هم دیگه وارد جنبش ها که شدیم دو سری جنبش ها رو مثلا قسمت اول جنبش ها هم که اینجا مطرح میکنیم نه به معنی این باشه که حالا حتما جنبش اسلامیه، این کلمه رو هم من توضیح بدم قبل از اینکه اونا رو بینیم. اسلامی معاصر، یا حتی تو مصاحبه ستار قبلا گذاشته بودن جنبش اسلامی، سیاست اسلامی در قرن بیستم، در حالی که قرن بیستم نمی پوشونه معتبر، چون بعضی جنبش ها قرن 18 هست، 12 هجری، بیشترشون قرن 19 هست، 13 هجری نمی پوشونه، بعد اومدن تبدیلش کردن به معاصر. میشه هم معاصر گفت همیشه گفت در قرون اخیر. در مورد معاصر متاسفانه عرف جهان سوم و از جمله کشورهای مثل کشور ما اینجور بوده که هر مبدعی منشأی تقسیم بندی که غرب کرده ما همون رو هم پذیرفتیم بر اساس همون. معمولا به طور عرفی بعد از انقلاب کبیر فرانسه رو میگن معاصر، در حالی که برای ما نمیتونه ملاک باشه، ولی همینجور به اجمال به طور کلی معاصر درست، نه که حتما پذیرفته باشیم که حالا اون مبدع معاق هست. معاصر به این معنی که مبدع به قرون اخیر رو اینجور چیزی، قرون جدید رو هم باز یه خود عقبتر میگه. این چیزهایی که همینجور عرفی مطرح هست، در مجموعه معاصر خوبه، قرون اخیر خوبه. وقت این کلمه اسلامی، حالا خود کلمه جنبش ها رو میذاریم تو بحث دیگه جلوتر که رفت که چجور اصلا میشه گفت جنبش، نهضت، انقلاب، اینا یه چیزای جامعه شناختی داره، یعنی در جامعه شناختی سیاسی. کلمه اسلامی رو که میگیم خب خیلی مشکله دیگه که ما به هر کسی و هر جریانی راحت بگیم اسلامی، این خیلی مشکله که حتی خیلی از موجهین رو هم به سادگی و راحت به تماماً بگیم اسلامی. اینه که بار داره این کلمه، ممکن در مصداقش حتی بعضی رو اصلا نخونه. مثلا ما اینجا جنبش وهابیت رو مطرح میکنم، حالا اگر بگیم به عنوان جنبش اسلامی معنی که اسلامی هستیم، این به این معنی درست نیست. منظور چیه؟ منظور بیشتر اینه که از ناحیه داخلی جهان اسلام و از ناحیه مسلمین بوده، این میخوام برسونم. هرچند در مورد یه تعداد زیادشون میشه بگیم آره در مجموع اسلامی هم دیگه کلیتا، پس به معنی این نیست که هر چیزی که اینجا هر جنبش که چیز زده میشه به معنی اسلامی باشه. حتی جنبش های منحرف و غلط رو هم باید طرح کرد از نظر علمی، به بررسی مطالعه کرد که این تجربه رو ولی تجربه غلط هم باشه، خب این تجربه رو ما باید بشناسیم تا این تجربه غلط اگر هست ما هم تکرار نکنیم. مثلا اگر علمی و مطالعاتی و تحقیقی، حتی اگر منحرف به غلط هم بشه نفع نمی کنه ضرورت شناسایی و ارزیابیش. از این قبیل همین جنبش وهابیت هست در عربستان. این ترتیبی که من می‌نویسم منظور بیشتر ترتیب زمانیه، نه ترتیب منطقی و ذاتی. دوم، جنبش شاه ولی الله در هند. این دوتا مربوط به قرن 18 میلادی 12 هجری میشه که ما سعی بکنیم هجری رو اصل قرار بدیم، در کنارش بگیم میلادی. این دوتا مربوط به قرن 18 میشه، عرب معاصره هم. یعنی در این سلسله جنبش ها که مطرح میشه هر کدوم مال یه منطقه از جهان اسلام. شما ضمن این که اون جنبش رو آشنا میشید، یه آشنایی اجمالی با تاریخ معاصر اون کشور و جریان های فکری سیاسی اون کشور معاصر هم هست، از ناحیه مسلمین هم هست، آشنا میشن. ببینید این خیلی برای من لازمه که ما در داخل کشورهای عربی اسلامی ببینیم افکار چی بوده، تجربه ها چی بوده، عملکرد ها چی بوده، چون هم مسائل ما خیلی به هم نزدیکه و همین که افکار و جنبه‌های فرهنگی خیلی نزدیکی با هم داشته، بنابراین تجربه های اونها، افکار اونها برای ما خیلی قابل استفاده تره تا اینکه ما بیان افکار و نظریات مثلا غربی ها رو که اساسا برای جامعه خودشون هم دادن بیان شروع بزنیم برای جامعه خود. پس این خیلی هم مهمه که بهش بپردازیم، نهله های فکری سیاسی، تزهایی که دادن نسبت به این مسائل. این درس هم حوزه درس از نظر مکانی کل جهان اسلام هست، کشور اسلام از نظر مکانی، از نظر زمانی اساسا معاصر، ولی خب پیشیابی که میکنیم اشاره به تاریخ شهر میشه. سوم، جنبش سنوسی در لیبی. چهارم، جنبش مهدی سودانی. سنوسی در لیبی، مهدی سودانی. مهدی سودانی در سودان دیگه، هر دوش آفریقا. درست؟ ببینید از آسیا رفتیم به آفریقا، اینا مال قرن 19 است، 13 هجری. سنوسی سین با سین در لیبی. چهارم، مهدی سودانی. مثلا شما مهدی سودانی رو اگر ریشیابی بکنید با جریانش رو، مثلا تاریخ سودان رو، خب دیگه میرسید به همین جدیدش. وقت دیگه جدیدش براتون قابل هضمه که این الامت و انصار و صادق المهدی و اینا دیگه چیه، چون این خود این مادر این جدیده، ریشه این چیز جدید. بله، قرن 19 یا 13 هجری. خب پنجم، جنبش های اسلامی در اندونزی. که اینجا جنبش محمدیه هست خیلیه، من اینجا عنوان کلی زدم اسلامی، چون اندونزی یه مجموعه شامل بیش از 1000 جزیره است. همونجور که بیش از 1000 جزیره است میشه بگیم بیش از 1000 تا جنبش هم میتونه داشته باشه، خیلی زیاد هم هست و شلوغونه. خب البته هرچی بیشتر بهتر، مطابق به سمتی بره که مثلا یه تشکل داشته باشه. خیلی یک کیلو نمیشه تیتر بزنیم، همونجور کل دیگه میبینیم. ششم، جنبش جنبش هندی خلافت. این دو تا مال قرن 20 یا 14 هجری، 20 میلادی 14 هجری. خب این هم دوباره تو آسیا است. این میشه جنبش های سری اول. جنبش های سری اول هر کدوم یه جنبه هایی رو دارن، کمتر اون جامعیت جنبش های سری دوم بدن. اون غنایی که جنبش ها متفکران سری دوم دارن اون رو اینا کمتر دارن. مطمئن با این حال اینا خیلی مهم بودن و بعدشون مثلا مثل ولی الله جنبای فکری قوی هم داشته، جنبای فکریش هم قوی تر بوده، ولی بعد دیگه مثلا جنبه سیاسیش قوی تر بوده، نظامیش قوی تر. حالا اینا تو دستبندی میگه بعدم آره دیگه، بعد میریم تو متن تک تک این جنبش ها. این شو جنبش های سری اول. پاک میکنم دیگه نوشتید جنبش های سری دوم. جنبش های سری دوم اینایی که نوشتی تا اینجا همونجور که روشنه بیشتر مال اهل سنت میگه که بخش اعظمی از جهان اسلام رو تشکیل میدن. اینجا دیگه بحث شیعه و سنی نباید باشه که حالا چرا سنی مطرح میشه چرا شیعه مطرح میشه یه چیز دیگه. از این مسئله ما اومدیم جلوتر که کلیت جهان اسلام و مسلمین با ملاحظه تجربه های فکری و سیاسی شد بفهمم. از کنم که این تفکیک رو جدا کردن اینها باید یه جوری باشه که شبهاتی رو ایجاد نکنه، چیزی رو میگاره ارزشی مخصوصا منفی الغا نکنه. اگر ما به عنوان شیعه و سنی مطرح بکنیم حتی در جای خودش در چیز دست مربوطه خودش، نه اینکه بگیم این تقسیم رو قبول نداشته باشیم، طبیعیه که ما این تقسیم مندی رو هستیم توش و پابندش هم هستیم، منتها از نظر سیاسی میگم، از نظر سیاسی این که ما بیاییم مثلا جهان اسلام بود، نه این که ما نفی بکنیم شیعه نشین رو سنی نشین رو، ولی اگر این رو یه چیز استاندارد بین‌المللی به عنوان شیعه و سنی این رو بخوایم عمدش بکنیم از نظر سیاسی اجتماعی میگم مسئله هست، ولی نه این که اون جنبه رو نفی کرده باشه اثباتش نفی محاله نمیکنه اینجا، که در این حال اونم در جای خودش مطرح میشه. اون وقت این جنبش ها هم عمدتاً مال اهل سنت هست. وقت تو بحث جلوتر میگم که چرا و چجور شد اهل سنت بیشتر اینجور بودن. الان تو این سیزه تو این سیزه تا جنبش که مطرح میشه فقط دو سه تاش مطرح مال شیعه هست که اونم مال ایران هست، جنبش تنباکو سید جمال و نزد اسلام ایران عمدتاً مال بخش اعظم اهل سنت. بنابراین در جای خودش این تفکیک هست، ولی اینکه این رو مقسم قرار بدیم با توجه به جنبه کلیتری که درس داره مناسب نیست. جنبش های سری اول رو در مجموع اسمی هم نمیشه روش بذاره که بتونه بپوشونه جامعه مانه باشه. جنبش های سری اول در مقایسه با جنبش های سری دوم عمقشون کمتره و نسبت به مسائل جدیدتر کمتر آشنا بودن و بیشترشون هر کدوم یه جنبه رو گرفت، اون جامعیت جنبش های سری دوم رو نداره، اون عمق و غنای جنبش های سری دوم رو نداره. جنبش های سری دوم این تقدم تأخر هم گفتم انظر زمانیه، انظر منطقی مطرح نیست. جنبش تنباکو که خب میدونید در ایران بود، جنبش تنباکو اگه شما بتونید اون شرایط اون روز ایران رو تحلیل بکنید و تاریخ اون روز ایران رو تصور بکنید و خیلی راحت تر میتونید وارد این جریان های فکری سیاسی ایران معاصر بشید. بعد از تنباکویی که مشروطیت پیش میاد، پیرو اون مدرس جریان مربوط به جنبش های مثل کوچک خانم اینها، برسید به مصدق و کاشانی، برسید به نهضت اسلامی ایران، اون تو این مجموعه قرار میگیره که شروعش جنبش تنباکو
انتهاش نهضت اسلامی ایران تو یک جریان.
و اگر بتونید خوب این رو تحلیل بکنید و دستبندی جنبه‌های فکری سیاسیش، میتونید مشروطیت با اون پیچیدگی و شلوغی که داره اون رو راحت‌تر این نهلهای فکری سیاسی رو شناسایی بکنید. و همینجور اونا ریشه است دیگه، میاد تا جلو، ریشه رو بگیرید بعد بیاد جلو تا این شاخ برگ باشه. دوم، سید جمال الدین اسدآبادی. این دوتا هم شیعه هست، اون شیعه اگه بخواهم میگیم و هم نبود به ایران. پس اینجا ما میان وارد مبحث ایران میشیم و مثال ایران اینا. سید جمال این نقش محوری داشته و اساسی در سطح جهان اسلام. این شخصیت هم از نظر فکری جامعه بود، هم از نظر عمل کرد جامعه. و من میتونم ادعا بکنم که اگر ما فقط سید جمال رو در یک ترم بخوام مطرح بکنیم، مطلب هست. من خودم چند سال پیش که اومدم روی سید جمال تحقیقی داشتم، خیلی فشرده و ریز خواستم بنویسم توی این ورقای بزرگ، حدود 70-80 صفحه ریز شده، ریز فشرده، تازه خیلی چیزام نیم. اینجا در این کلاس با این وقت محدود و اینها حداقل 2-3 جلسه میکشه مسائلش، ولی میگم اگر بخوام بازش بکنیم حتی یک ترم نمیشه. همونطوری که متفکرین مسلمان ما هم اینجورن، یعنی فرض بگیر خود فارابی رو اگر یک ترم فقط فارابی شناسی باشه باز کم، ولی چه برسه بگیم ما بگیم مثلا دو واحد رو، شخصیت های عظیم رو در دو واحد، مثلا تو غرب شما برید مثلا یه خود هگل رو اصلا یه چیزیه، یه پشته چیزیه، یه گرایش خودش، خودش یه مبحثیه در چند ترم و طی دورو از یکی بتونه مثلا این همین یکی رو مثلا متخصص برش کنه. الان نمیخوام بگم اون تجزیه درسته ها، ولی عظمت این طرف رو نشون میده که باید بهش عمیق‌تر و وسیع‌تر پرداخت. خود سید جمال سرسلسله جنبش‌های اسلامی، بنیانگذار جنبش‌های اسلامی. باز نمیخوام بگم کامل بود و برداشتهای خاصی نشه که به حساب محدود بکنیم حق رو در شخص. حق و حقیقت فراتر از شخص و اشخاصه و منتها در مجموع بعضی شخصیت ها جامعیت هایی داشتن که حقشون باید ادا بشه، نه اینکه بیش از اون چیزی که هستن جلوه داده بشه و نه کمتر از اون چیزی که هستن. حق رایت میشه، نه بگیم مطلق 100% چیه، نه حالا نتیجه گیرهایی نشه. از کنم که این که میگم سرسلسله، این بیشتر تقدم زمانیش رو میخوام برسونم که واقعا واقعیتیه که شروع کننده بوده در اون دوم صد و یک بسته جهان اسلام، در اون جو مرده جهان اسلام. این تنها جب شکن اون روز بود، تنها نه الان بوده منه باز تعبیر بشه، بزرگترین جب شکن اون جب منجمد و منحط اون روز جهان اسلام بود که راه رو باز کرد برای بسیاری از حرکت های اصلاحی و اسلامی بعدی. منتها بعدی ها که خیلی ها تأثیر پذیر از این ها بودن، دیگه این بعدی ها هستن که اومدن حتی یه جنبه رو گرفتن و یه روشه رو همون رو مطرح دادن و به نام اون طرف هم تموم کردن. مثل خود اسلام دیگه، شخص مکاتب عظیم، شخصیت های کامل پیروانشون معمولا اینجوری هم به دید و ظرف خودشون اون بزرگ رو بر خودشون خلاصه میکنن و همون میشه مثلا وقت این رفت پیش میاد بوری دیگه پیش میاد. اسلام با اون عظمت با اون جامعیتش هر دسته میاد یه روششون میگیره و هی بطه غروب میکشه. شخصیت های مثل انبیاء و اولیاء همینجور و باز شخصیت های کاملی یا جامعی اونا هم پیروانشون همینجور تیپ هایی هم، یعنی معمولا پیروان به سمت افراط و تفریط ها میکشونن. این هم یکی از همونا بوده و این جامعیت سید جمال در تفکر و عمل متاسفانه از طریق پیروانش پی گرفته نشد. حالا مسائلش زیاد بعدا میرسیم که
چجور بوده و میتونسته باشه. اینم فرماشتون درسته، یعنی اون سید جمال قبلش شروع شده، بعدش هم ادامه داشته، جنبش تنباکو در همون اواسط این قرار میگه انظر زمان، در مجموع اینا مقارنن و اینا پهلو همه، حالا مسئله نیست که این اول نوشتیم این دو، منطقه مسئله خود میرزای شیرازی، مثلا شخصیتی مثل خود حضرت امام، اینها مخصوصا خود حضرت امام اینها رو به این سادگی این که ما بیایم تحلیل بکنیم و مقایسه و تطبیق، این یک چیز واقعا مشکلیه و واقعا هم مشکل هست به نفسه که کسی بتونه اونجوری که هستن اینها رو تصویر بکنن و ترسیم بکنن، ولی در این حال به اجمال میشه جنبه هایی رو مقایسه کرد، اندر شخصیت ها مرحوم میرزای شیرازی رو در رأس جنبش تنباکو، سید جمال الدین رو و مثلا حضرت امام، مثلا اندر مقایسه در این جنبه هایی به اجمال. البته دیدگاه ها هم در این رابطه ها زیاده، خیلی از اختلاف نظرها یا خیلی از مسائلی که الان میتونه مطرح باشه برمیگرده به این گذشته ها و نه اینکه قابل جمع نباشه، هم قابل جمع و هم قابل تحمل، منتها اون افراط و تفریط ها و سطح نگری ها و قشری نگری ها هست که نمیذاره و نمیتونن به اون دید جمع بکنن. مثلا بله، اون فرمایش شما کاملا متینه، به این معنی که ما وقتی مثلا به ایران میرسیم، به معاصر رسیدیم، من دیگه تو بحث نهضت اسلامی ایران نمیام که انقلاب اسلامی رو شرح بدم، جزئیات حوادث و وقایع رو، چرا، برای اینکه در درس دیگه دارید و مفصلا هم اندر تحولات تاریخی تاریخ ایران رو در چند درس دارید جداگونه، هم انقلاب اسلامی رو اختصاصا دارید. من فقط تا اونجایی که میرسه به انقلاب، اونم بدون ذکر جزئیات، اندر ریشهش در گذشته و در این مجموعه مطرح کنم. اون وقت تو همین رابطه هم اونجور شخصیت ها رو هم بتون اونجا مطرح بکنیم. همین دقیقا که الان من شخصیت بعدی که مطرح میکنم اونجوریه، یعنی سوم شیخ محمد عبدو، چهارم چواکبی، پنجم اقبال لاهوری. ببینید این شخصیت ها همونطور که میبینید وقتی این جنبش ها نبینم، این که من دقیقا قائل به این نیستم که ما صرفا بیان یه دو تا سازمان رو، گروه رو از نظر سیاسی چراست اصلاحی کمتر داشته بیشتر داشته اینجوری بیان مثلا مسئله مطرح، باید ببینید که اون بنیانش چیه و اونهایی که تعیین کننده هست همین بنیان های فکری سیاسی اصلاحی انقلابیه که اینها هست که تغذیه کننده این جنبه های عملی و عملیاتی هست و اینها هست که میتونه پوشش بده به همه جا. اساسا هم قائلیم دیگه به تعیین کننده بودن این جنبه ها، درسته؟ بنابراین تحت این عنوان هیچ من این نیست که ما این شخصیت های مصلح جهان اسلام رو که یا مستقیماً در رأس یک جنبش اصلاحی و سیاسی بودن یا غیر مستقیم به نحوی اساسی در حرکت های اسلامی مؤثر، اینا کاملاً جا داره و شخصیت هایی که اسم بردی مثل مرحوم مطرب و امثال اون، اونها رو وقتی به ایران رسیدیم اونجا میتونیم مطرح بکنیم که چه رابطی و پیوندی با گذشتگان داشتن و در زمان خودشون بودن با مسائل جدید تر بچیدیم. البته اگر بشه جوری خوب و دقیق ریشیابی بشه و رهنمودی برای حال آینده باشه خیلی مناسبه، خیلی خوبه، راهگشاست. اگر سطحی در خود بشه و با شعار و سلام و صلوات مسئله به نتیجه نمیرسه، باید عمیق و خود کرد و جامع. از کنم که خود مرحوم مطهری باید مثلا میتونه سوال باشه که چرا ما مرحوم مطهری رو مثلا مطرح نمی کنیم، اینا هم به اون شخصیت هم باید مطرح است. این در نهضت اسلامی ایران مطرح میشه، در کتاب های دیگه باید مطرح بشه و از نظر جاش هم کمتر از اینا نیست. خود مرحوم مطهری جنبه هایی رو داره، حالا که رسیمیم به این اسم رو مطرح شد، که اصلا خود مرحوم مطهری هم اشاره میکنن. ایشون در مورد سید جمال، اون تقدم سید جمال رو به صراحت در دو سه کتابش داره، هم در نزده اسلامیش، هم در اون پیرامون انقلاب اسلامیش و یک جور دیگه که من دیدم، به صراحت اون تقدم سید جمال رو در این حرکت کلی اصلاحی انقلابی جهان اسلام به صراحت اضافه میکنه. باز جای دیگه مرحوم مطهری تعبیری داره در مورد این شخصیت ها که من الان در اول ترم نمیخوام بگم، بذارم برای اون موقع، چون به طور اساسی شناخت اینها لازم. ششم، اخوان المسلمین، که متاسفانه این اون شناخت هنوز نسبت به این نیست، ما تو این 10 سالی بعد از انقلاب هم اونجور که باید نشناختیم و سیاست خارجی بهش نپرداختیم و این خیلی مهمه. هفتم، نهضت اسلامی ایران، که حالا ما بعدا رو جزئیاتش میریم. یه دستبندی اول ترم میکنیم، یه دستبندی آخر ترم خواهیم داشت انشاءالله اگر خدا بخواد، که اونجا بعد از طرح و تحلیل همه اینها میرسیم دوباره یه بازنگری میکنیم به اون دستبندی، به اینها رو میتونیم در یه دستبندی قرار بدیم یا نه. اینقدر به اجمال میگم که میشه در دو جریان کلی این حرکت ها رو تقسیم کرد، این جریان جریان وهابیت هست، این جریان سید جمال. نه اینکه بخوام بگم این بعدی ها رو خلاصه بکنیم در مثلا شخص سید جمال یا در وهابیت خلاصه بکنیم، نمیخوام این رو بگم، ولی تحت این عنوان یه سری ویژگی های جمع میشه، تحت این عنوان یه سری ویژگی های دیگه، حتی یکی میتونه شیعه باشه ولی اولا تو وهابیت باشه، مثل جریان اخبارگری شما ببینید. نمیخوام بگم اینها سنی بودن، روی جنبه های از نظر سیاسی اجتماعی میتونه به این سمت. وقت اینجا دیگه نوسان زیاد از این ور از این ور، و باز اینجا هم نمیخوام بگم که مثل مرحوم میرزای شیرازی رو و مثل مخصوصا حضرت امام رو ما بیایم خلاصه بکنیم مثلا در گذشتگان نیست سید جمال، خدا حضرت امام فراتر از این بوده و هست، ولی در مجموع اشتراک های اساسی هست که در یک جریان قرارشون میتونه بده. بعد از کنم که این نکته من فراموش نکنم، مثلا در مورد رشکی دوزه که باش آشنا هستید و داشتید در ترمودر، مثلا رشکی دوزه خودش رو شاگرد سید جمال بود، بعد مستقیما شاگرد عبدور بوده به عنوان یک مصلح مطرح، این یک جلوتر که میاد بعد از عبدور این جامعیت از سید جمال شکسته میشه به عبدور، عبدور میخواد جمعش بکنه مسائل بحران فکری جامعه رو، بعد نمیتونه جمع کنه، عملا به جایی میکشه که باز انشابه ها بعد از عبدو شروع میشه نظر فکری سیاسی، وقت رشید دوزن میره به طرف سلفیگری به جنبه های خاصی از تفکر اسلامی، وقت میره جاهش بدا میکنه به سمت وهابیه. خود رشید دوزن به این ملاحظاته که ما این رو به عنوان یک مسلح قبول نمیتونیم داشته باشیم رشید دوزن رو، با این که عمیقا و قویا نظر مسائل تئوری کار کرده و تو دستبندی که داریم به خاطر عدول رشید رضا از یکی از شرایط اساسی اصلاح دینی، اون در واقع از اون جریان اصلاح دینی خارج میشه، در این حالی که رشید رضا از نقش و تأثیر علمای شیعه در جنبش تنباکو و مشروطه تمجید میکنه و به رخ اهل سنت میکشه، در این حال به خاطر گرایشات فکری که پیدا میکنه سمت وهابیت انظر موزگیری فکری و سودی علیه شیعه موزن، و این در شأن یک مصلح جهان اسلام که مقام باشه نیست. بله
گفتم
اونجا من هم متعرض مسئله جهل و جمود رو مطرح میکنن و این دقیقا اینجور هست. منتها توی اون بحث واکنش ها اونجا مطرح میکنیم که واژه ها رو هم بهش میرسیم. مثلا آیا تجدد فکر دینی رو میتونیم مطرح بکنیم؟ پروتستانتیزم اسلامی درسته؟ رنسانس درسته؟ رنسانس اسلامی درسته؟ احیاء تفکر درسته؟ این واژه ها رو مطرح میکنیم که چی به چیه و مقایسه اون نه، که اونجا باید ببینیم که چی میتونه پوشش بیشتری بده به این محتوایی که دنبالش هست. خب این از نظر طرح درسیمون در این چرا بس باید مشخص همه بود. من اینجا خدمت شما برنامه این ترمون رو انظر تکلیف کلاسیتون رو میگم. تو این 3-4 سال که این درس رو داشتیم من تو دانشگاه هم همینجور عمل میکردم از همون اول. اینجا هم خواهشم اینه که شما این رو دقت بکنید، من به این ترتیب عمل بکنم شما در نظر بگیرید. اول ترم یه تعدادی 10 تا 15 تا 20 تا کتاب عمومی خدمت شما معرفی میشه. این کتاب های عمومی نه به معنی تأیید این کتاب ها هست، در مجموع کتاب های مناسب تری هست به معنی تأیید هیچ کدوم من نیست. من به عنوان اینکه شما در یک سطح دانشجویی یعنی جوینده دانش و طلبه و به عنوان محقق حساب میکنم، با دیدی محققانه و نقادانه نسبت به هر مسئله باید بیاد بگید با عادت بکنید که بخونید نسبت به هر مسئله در عالم علم دیگه. در عالم علم این حساب یه سری کتاب های مناسب رو با توجه به محتوای درسمون خدمت شما معرفی میکنم. این کتاب های عمومی، یعنی اجبار نیست که حتما برای امتحان و نمره اینا بخونم، ولی اونهایی که به حساب میخوام بیشتر مطالعه بکنم و مخصوصا اونهایی که تو گرایشات تحقیقاتی هستن و در گرایش روابط بین الملل هستن، مخصوصا در گرایش جهان اسلام هستن، اونا دیگه برایشون واجب میشه. نه که حالا بذار و چوچه ما هم مواجه بکنیم دیگه تکلیفی و همجور خیلی راحت که اونها این کتاب ها رو بیشتر بهش بپردازن. با توجه به این که میگم اصلا این تجربه فکری سیاسی مسلمان های قرون معاصر هم انظر مسائل مشترکی که داریم، انظر دشمنان مشترکی که داریم و ریشه های فرهنگی تاریخی مشترکی که داریم برای ما خیلی مفیدتر برای علای من. خیلی مفیدتره تا اینکه بیان بریم مثلا یونان داستان بودیم چی بوده برای اونجا بوده یا خلق چی بوده برای اونجا. مثلا به این حساب تا میتونید از این منابع بهره بگیرید. خیلی از این منابع عمومی دو سه منبع خدمت شما معرفی میشه به عنوان منابع اجباری و تکلیفیتون در این درس و امتحان این درس که اینها رو دیگه اجباراً برای امتحان میخونید، ولی اصلا نرید به سمت این که برای امتحان نمره چی بشه. اگر به این سمت رفتید دیگه تمام تشکیلات کار ما و کار شما همه اوراق، مثلا دیگه نه من میتونم جمعش کنم نه خودتونم بعدا. خب منابع درسی برای نه عمومی ها رو الان بدن عمومی ها رو بدن ببینید ما اصلا نداریم منبعی رو که این جنبش ها رو بپوشونه و کتاب جامعه و مانعی باشه همه اینا رو در همه اون جنبه ها دربر بگیره. اینو قبل بگم بسیاری از کتاب هایی که نوشته شده در مورد اسلام، در مورد جهان اسلام از بود سیاسی اجتماعی به جدید ها، بسیاری از این کتاب ها کتاب های خود غربی هاست و بسیارشون از مستشرقین بودن تو همون جریان زدیتی که داشتن به جریان صلیبی. بسیار از اینا تو این مایه ها نوشتن اینا بدردن، ولی تعدادشون از تو همینا بعضیشون هستن منصفترم به سال سالانتر به کارشون امیرتر و قابل استفاده تر. پیرو اینها بسیار از نویسندگان داخلی ما به زبان فارسی بسیارشون
پیرو اونها تو همین مایه ها رفتن و مطالبشون قبول استفاده ارائه نیست
الا قلیلی بعضی از اینها از این موارد بسیارشون پیرو و همه مستشرقین و معدمین غربیشون جنبش تنباکو رو شما حساب بکنید چند تا کتاب تو ایران باشه به فارسی من بسیارشون رو که دیدم عمدتاً پیرو به خود غربی ها نقشی برای رهبری علما قائل نیست مسکوت میذارن من که تعبیر میکنم یه چیزی رو علم عثمان میکنن گندش میکنن در حالی که یه چیزی اساسی رو اصلا مسکوت میذارن مثلا میان نقش یه روشنفکری که اصلا هیچ نقشی اصلی هم نشه در حاشیه بوده مرکن خانی در گوشه پرتی تازه باوستن بود مزاج مثلا اون رو میان نقش اصلی بهش میدن که مثلا در جنبش چی داشته نقش واقعا همین هم سرایت میدن به مشروطیات هم میرسه یا مثلا میان میگن روسیه بود آن این جنبش تنباکو اصلا دو شش روسیه بود علیه نیم یا حتی اسم جنبش رو هم براش قبول نداره میگه شورش تن حتی قبول نداره که این جنبش عظیمه این شورش اینجور چیز خیلی داشت اینجور مایه هایی هم قلیلی هم که سالم هم رو سالم تر رو این ملاحظه منابع محدودیت هست و این خلأ هست این درس و این عنوان و این روال کاری خلأش به شدت محسوسه کسانی که سرشون درد میکنن برای اینجور مسائل باید برن تو زمین هایی که این نیاز ها و خلأ ها باشه یه کار تکراری که نیاز هم نیست درد و دوانه برای جنبش های سری اول یه پولوکوپی داریم جزوی هست خدمتتون پخش میشه کنیم میگیریم اون جزو جنبش های سری اول رو میپوشن جنبش های سری اول که نمیشتیم کاملا میپوشن بس یک منبع همون پولیکوپی هست یا بگیم جزوه که هم شامل این دو مقدمه هست یه تاریخچه در حدود 30 صفحه‌ای این تاریخچه رو میگه اون واکنش ها رو دستبندی میکنه و هم میاد این جنبش های سری اول رو در حد کلیات نه که شما از اون انتظار داشته باشه که ریز و اخبار و اطلاعات و تحلیل و جدید و ریز و چیزا نه یه خوبی جزوه اینه که در حد کلیات شما رو آشنا میکنه با توجه به کمبود من ولی یه چیز منفی که این جزوه دادن داره اینه که شما خلاصه میشید در همون جزوه یعنی خلاصه میکنید کارتون رو در همون جزوه به این ذره از این جزوه و جنبش های سری اول ما امتحان نیمترم خواهیم داشت یعنی من تو این چند ساله همیشه این کار رو میکردم امتحان نیمترم میگیریم بخش مهمی یعنی بخش در حجم زیادی از درس در نیمترم گذرانده میشه و حذف میشه شما در یه فرصت و فراغت بهتری با مطالعه عمیق‌تری این بخش رو میخونید جزوه همین جزوه موضوعات همون سری اول 6-7 نمره هم داره 6-7 نمره امتحان نیمترم کمک میکنه به این که هم آخر ترم هم بقیه رو حداقل بهتر میشه جزوه آماده است مطمئن بعد میدیم حالا بخش میشه تکسیم بینیم کاغاز میشه جزوه آماده است یعنی تو این چند سال هم همینجور تکثیر میشه دیگه اینجا هست که آنم میدیم خب من برای دیگه به من منبع درسی نهضت های اسلامی مرحوم مطهری که خب نویسندش کاملا روشنه این کتاب هم کتاب خوبیه مرحوم مطهری بله بله همون نهضت اسلامی دست از سلقه کتاب مفید و جالبیه کار بسیار خوبیه و خیلی از این اینایی که میگن مال جنبش های سری دوم سری اول تکلیفش روشن برای جنبش های سری دوم یکیش همین نهضت های اسلامی مرحوم مطهری که دار تعداد زیادشون رو میپوشن به اجمال این تماما جز کتاب دستید کتاب دیگه سیری در اندیشه سیاسی عرب مال عنایت همین حمید عنایتی که اندیشه سیاسی در اسلام معاصر رو نوشته این کتاب بخش سه فقط بخش سه تحت عنوان تجدد فکر دین حالا گفتن تجدد رو بعدا میگم که چیش درسته چیش غلط فقط بخش سی مال نویسندش حمید عنایت، بخش سه تحت عنوان تجدد فکر دینی. اونو میگم تو منابع عمومی توضیح میدم. این بخش سهش هست. اون سابقه ذهنی که در مورد اون کتاب دیگه عنایت داشتید نداشته باشید. یعنی میخوام بگم که خود کتاب های عنایت فی نفسه، نه به معنای تایید مطلقا، کارهای عنایت به این دو سه کتابش با توجه به این خلأ شدیدی که هست به نسبت کتاب های مناسبی. نتیجه نگیرید که پس من تایید مطلق کردم. از اون ورش هم میخوام بگم که همه چیزش رو هم نمیتونم بپذیرم. باز از اون ورم نتیجه نگیرید که من چون تاییدش هم نکردم پس من چه مری میشم. درام میکنید باید دید عالمان و محققانه که نه 100% درست نه 100% غلط، ولی در مجموع بسیاری از مطالبش محتواش با این خلایی که هست خیلی کتابای مناسب. هر ما خودتون نوشتید بهتر از این، انشاءالله ما دیگه اینها رو معرفی کنیم. ولی کتاب در مجموع خوبیه و عنایت چه در اون اندیشه سیاست در اسلام معاصرش، چه در این کتاب و یکی دو کتاب دیگه‌اش نسبت به خیلی از این آقایانی که چیز نوشتن و همینجور کیلویی نوشتن و پیش هم میدن میخوره، کتابش میاد نه تنها بخرید داشته باشید بلکه هر کدوم رو چند بارم بخونید. این طرف هم رو انگلیسی مسلط بوده، هم رو عربی کاملا مسلط بوده، رو منابع اولیه به دست اولشون کار کرده. اینجا هم که من به عنوان منبع معرفی کردم تشابه داره با مواد مرحوم مطهری، چیزایی که سر کلاس، ولی چون عنایت اومده متن اندیشه این مسلحین رو اوورده این خیلی مهمه. مثلا در مورد عبدو یا کواکبی یا سید جمال شما برای تفسیر و تحلیل کسی دیگر رو بخونی بدون این که با متن چیزی که خود طرف گفته اصلا آشنا باشی، این نظر علمی نظر منطقی غلطه دیگه. اول اون خود طرف چی گفته، شاید اون چیزی که اون میگه اصلا نگفته باشه. نظر تحقیقاتی اصلا میگه شما رجوع بکنید به چیزی خود طرف. مثلا در مورد خود سید جمال اینجور چیزی خیلی کسا اومدن روی حرکت سیاسیش اومدن نتیجه گیری و قیچی و پیوند و قطع و بست بدونی که اصلا تفکرش رو مثلا متن تفکرش. اینجا این آیت متن اندیشه به نظر اینها رو اوورده با آدرسی که میده، از این جهت مستند. خب این شد سه منبع. منتها با این حال این دو کتاب همه اون جنبش های سری دوم رو، شخصیت های سری دوم رو پوشش نمیده. مثلا اقبال، جنبش تنباکو و اخوان المسلمین توی اینا نیست. نمیشه یک کتاب رو پیدا که همه اینا رو به اون چیزی ما میخوام داشته. این دو سه جنبش اصلا توی اینا نیست. یعنی اقبال رو مثلا خیلی کم، اخوان نیست به یکی دو صفحه در کتاب عنایت، اقبال تنباکو هم نیست اصلا. اونایی که اصلا نیست و یا حتی اونایی هم که هست حتی در اون قسمتی هم که من خودم جزء دارم میخوام بگم که روی مطالبی که سر کلاس گفته میشه شما تأمل بکنید نکاتی رو که به نظر شما مفیده یادداشت بکنید. یادداشتای کلاسیتون میتونه فراتر از این چیز مدون باشه. نه اینکه بگم این چیزی کاملتری من میگم اونا نگفتن، این معنی رو نمیخوام برسونم. میخوام بگم به شکل دیگه ای جنبه هایی رو ممکنه من جمع کرده باشم، مختصر کرده باشم، یک دو سه کرده باشم، یا در مورد هر جزوه خودم حداقل میتونم بگم که چیزی که سر کلاس میگم فراتر از اون جزوه هست و مفصلتر، برای اینکه اون جزوه نمیشد مثلا سر به چندین صد صفحه میکشه. پس بنابراین روی یادداشت‌های کلاسی هم شما تکیه بکنید، مخصوصا به اون دو سه جنبشی که اصلا توی منابع نیست. این شد اجازه بید. این شد منابع اصلی و اجباری. این کتاب جنبش اسلامی در جهان عرب، کتاب جدیدی که هست، از نظر اطلاعات جدیدتری که در مورد حرکت ها و گروه های جدید بهتون میده از این جهت قابل مطالعه هست، نه به معنی تایید این کتاب ها. این کتاب مطابق اون سنت جامعه شناختی تجربی محض آمریکایی ها و اروپایی ها نوشته شده، در سطح خوب جلو میرن، ریز میکنه، حتی ریز جنبش ها رو مثلا 90 تا 80 تا جنبش رو گرس میده در کشور به کشور، مسائلشون رو، تعدادشون رو، رهبرانشون رو، اینجور چیزهایی در سطح خیلی خوب کار میکنن، اینا هم لازمه، خیلی هم لازمه. ولی از اون طرفش عمقش ضعیف، یعنی نظر عمق و غنا ضعیف، ولی در این حال این هم مفیده، مطمئن نمیگم به عنوان منبع درسی، به عنوان تأکید که این رو هم اگر تونستید بخون. جنبش های اسلامی در جهان عرب، مال هرایر، دید نجیان، یه ارمنی، ترجمه حمید احمدی. خود این آقای احمدی میگفت که این طرف حساب بی‌طرفانه نوشته، منصفانه نوشته و نظر شخصی چیزی نشون نداد. ترجمه حمید احمدی. عرض کنم که این در این حال، این در مقدمه‌اش چیزی که من برداشت کردم اینه که این طرف این کتاب رو برای خود سرویس‌های آمریکا نوشته. دقت بکنید، برای اینکه به اونها دستمایه هایی بده که اونها بهتر بتونن برخورد بکنن، به این حساب با یه دید جامعه شناختی و دقیقی مسائل رو اوورده و منعکس کرده. متأ چون جهان سوم معمولاً از نظر عمل خیلی عقبه، تا ما برسیم به استفاده از اینجور اطلاعات و فلان اینا، خود غرب به تصمیم گیرن اون غربی مستقیم بلافاصله عمل میکنه. این اشاره رو داره که در مجموع نیاز به خوندن نمیشه. حمید احمدی، بفهم میرسیم بهش اونجا بخونم در مورد تک تک بگیم، خیلی مسائل داریم. بفهم اشارت ما کیهان، اون امیر کبیر، کتاب خوبی است، ارزان هم هست، گرون نیست. بفهم نخه، ببینید من گفتم که بسیاری از حرکت ها و جنبش ها هست که نه نیازی هست ما مطرح بکنیم، و از اون طرف هم مستقلن در درس های دیگه تون هست. بسیار از جریان داخلی ایران مثل مشروطیت، مثل جریان کوچک خان و مدرس و اینجور مسائل، مثل دارو کاشانی، شما چند تا درس دارید در مورد تاریخ ایران، معاصر ایران، اونجا خیلی از اینا مطرح میشه. درس انقلاب اسلامی هم باز یه مقدار اشاره میشه. من میخوام نه تداخل سازمانی بشه بین درس ها و نه تکرار پیش بیاد که بعد سازمانان هم بهش نمیخور، به این زیاد نمیخور، چون انقلاب مشروطه یه چیزی فراتر به عنوان یه حرکت انقلاب مطرح هست، مثلا جنبه‌ای که خود علما فعال بود، ولی از این تیپ حرکت ها به انقلابات خیلی هم که بخواهم مطرح کنم اصلا نمی گنجم در این دست. خب پس ببینید، این از نظر عناوین، این از نظر منابع اجباری. گفتم امتحان نیم ترم خواهیم داشت در وسط ترم، از جنبش های سری اول با 6-7 نمره از همین پول کپی، این حذف میشه بعدن، وقت 14 نمره بقیه میره برای بخش دوم، منتها تحقیق رو به این شکل عمل میکنه، حداقل برای اونایی که در گرایش تحقیقاتی روابط بین الملل هستن این جنبه اجباری پیدا میکنه. تحقیق هم 4 نمره داره در این درس ما، و برای اونایی هم که در گرایش روابط بین الملل نیستن، در گرایش تحقیقاتی نیستن، در مجموع بنابر این شده که شما در هر ترمی حداقل یک یا دو تحقیق داشته باشید. مثلا اینکه در چه درسی و چه موضوعی، این چیزیه که بعداً اعلام میشه و مشخصا پیم، ولی برای کسان که در گرایش روابط بین المللن این اجباری میشه 4 نمره. بعد من مشخص میکنم بعد اینکه عناوینش چی میشه. 4 نمره که این باشه، 10 نمره بقیه میشه سوالات سری دو. اگر اجازه بدید من جنبش این حدود 15 تا منابع عمومی رو بهتون معرفی کنم. یه موقع وحشت نکنید که چرا اینقدر کتاب معرفی شده اینا.
برعکسش باید استقبال بکنید که هرچی بیشتر این منابع معرفی بشه اون هم اجباری نیست. جان
مختلف میتونه باشه، منتها با این ملاحظه که یا مستقیما از همین جنبش ها باشه یا غیر این جنبش ها در یکی از کشورهای اسلامی منتها معاصر جدید باشه و چیزی هم نباشه که تداخل بکنه با دست دیگه. من موضوع دست دیگه نه، تو این محدود آزادی منتها با من هماهنگ میکنه که یه موضوعی رو خارج از چارچوب باشه نگیره. خب کسی سوالی داشت فرمایشه؟ کدوم کتاب دوم؟ بله عرض کنم که ببینید از نظر موضوعی طرحش مشخص، ببینید از نظر موضوعی همین تعدادیه که مطرح کردم اینا رو مطرح کنم، شما اینا رو تعریف میکنید از نظر موضوعی برای امتحان و کلاس. از نظر منابع اگر 10 تا منبع من خدمت شما معرفی بکنم به عنوان منابع اجباری چون موضوعاتشون مشخصه و محدوده شما نباید بحثت بکنید که چرا 10 تا کتاب شد. اینجور من نمیخوام شما از کتاب رو حفظ بکنید چی گفته چی بد بنویسید، موضوع ببینید چی هست، به عنوان اون موضوع برید این 4 تا کتاب رو بخونید، این 4 تا کتاب در باید این موضوع چی گفتن. با توجه به این که کتابی که جامع باشه و همه اینا رو پوشش بده نداریم و از این طرف با توجه به این که مرحوم مطهری در این نوشتشون ولو به اجمال نکات ظریف و مفیدی رو اووردن، این اصلا یه چیز تخصصی هم هست، یعنی تخصصی هم بخوام بگیم باز این یه منبع تخصصی حداقل برای این درس. مال این آیت هم باز تخصصیه در اون بخش سیه که میگم چون متنش رو اوورده و از اون ورش هم هست که واقعا چیز دیگه‌ای که به حساب از این اجمال هم فراتر بره به تفصیل باشه یه کسی مثل مطهری یا تو این مایه ها کمتر بیشتر نوشته باشه هم نیست و این در مجموع خیلی کتاب مناسبیه و تخصصی هست. بله از کنم که مرحوم مطهری این جرقه ها رو تو هر مایه که رفته زده، این نکات کلیدی رو نکتای اصلی اساسی رو تو هر نوشته شون با توجه به خلأهایی که وجود داشته زده، یعنی حتی الان هم شما کتاباش رو بخونید میبینید هنوز هم حرفاش زنده و تازه هست به خاطر اینکه هنوز اون خلأها وجود داره و پر نشده و هر بارم که بخونید باز مطلب تازه هست. و به هر حال این 15 تا منبع رو من میگم شما یادداشت بکنید با اون تاکید اولیه که به معنی تایید اینا نیست ولی در مجموع برای اهل تحقیق کتابای مفید. 1 رویارویی مسلک ها و جنبش های سیاسی در خاورمیانه عربی تا سال 1967 رویارویی مسلک ها و جنبش های سیاسی در خاورمیانه عربی تا سال 1967 این نویسندش علی و سلمانه ترجمه حمید نوحی، کار به شخص و نویسنده و مترجمیناش نداره، یه جنبه هایی رو داره از نظر موضوعی
میخوره به این مرز. کتاب دوم، جامعه شناسی غرب‌گرایی، جلد یک که دوش هم مناسب، دو جلد، جامعه شناسی غرب‌گرایی دکتر علی محمد نقوی. این کتاب با دید جامعه شناختی در مورد کشورهای اسلامی، نحوه ورود غرب، برخورد مسلمی با غرب، واکنش‌هایی که نشون دادن، از نظر سطح کتابیه که خوب رفته، در سطح خوب رفت، ولی عمقش یه خورده کمه بخاطر اینکه بیش از اون چیز تو سطح رفت. تیترهایی که زده، عناوینی که بود، در مجموع بد نیست. اینم به معنی این نیست که من اون دیدگاه رو کاملا قبول دارم که مسئله غرب چیز منحصر به فردیه در برخورد با مسائل جهان است، بی معنی نیست، ولی کتاب در مجموع مناسب. کتاب سوم، تجدید حیات سیاسی اسلام از سید جمال تا اخوان المسلمین، مال مجید خدوری، ترجمه حمید احمدی. مجید خدوری، ترجمه حمید احمدی، درست؟ این خدوری یک از نویسنده‌های برجسته جهان عربه، گویا عراقی هم هست و الان احتمالا زنده هم هست یا شاید اخیرا مرده تو آمریکا. عرض کنم که کتاب‌های زیادی داره و کارهای برجسته، جنگ و صلح در اسلامش هم ترجمه شده. این آقای حمید احمدی اومده یک کتاب بزرگ خدوری رو، یه فصلش رو تحت همین عنوان ترجمه کرده، درست؟ اخیرا دفتر مطالعات اومده همون کتاب رو در کلش رو ترجمه کرده تحت عنوان گرایش‌های سیاسی در جهان عرب. بس اون کاملشه، اینی که الان گفتم یه بخشی از اون، درست؟ گرایش‌های سیاسی در جهان عرب میشه منبع دیگر، نظر منابعی. نویسندش همین مجید خدوری، ترجمه عبدالرحمن عالم، اونم کتاب قابل مطالعه مناسب، گرایش‌های سیاسی در جهان عرب، مجید خدوری، ترجمه عبدالرحمن عالم. کتاب پنجم، همین سیری در اندیشه سیاسی عرب، حمید عنایت. این کتاب کتاب خوبیه، هم بخرید و هم بخونید. حداقل قیمتش مرجون. کتاب بعدی فارسی نوشته، اسلام صراط مستقیم. این کتاب کتاب بسیار جالبیه، نوشته نمیشه گفت، گردآوری مال کنت مورگان. کنت مورگان اومده چندین مقاله، مورگان چند مقاله درباره مسائل کشورهای اسلامی، از نویسندگان خود اون کشورها خواسته، گرفته و این رو توی مجموعه گرد آورده، نویسندگان برجسته و جمع‌جور. این کار ابتکار خوبی بوده و این کتاب هم چیز خوبیه، منتها تو بازار نیست. من رو حداکثر تو کتابخانه مرکزی یافتم و در کتابخانه ملی گویم تو بازار نیست اصلا، ولی کتاب خیلی خوبی. خود کنت مورگان رو ظاهرا ایران هم اومده از طریق یکی از آقایونی که حالا اسمش رو نمیبرم، اون آقا هم استاد دانشگاه بوده هم شاگرد علامه طباطبایی، مسئله نیست، از طریق ایشون ایران که اومده بود به خدمت حضرت آیت الله علامه طباطبایی میرسه در قلحق، موقعی که ایشون اونجا دوران بیماریشون رو میگذرونه. ظاهرا تحت تأثیر شخصیت مرحوم علامه طباطبایی هم قرار گرفته، حالا نتیجه نمیخوام بگیرم. همین، بله،
این چند تا مقاله هست، بعد چند نفرم هر کدوم یه مقاله رو ترجمه کرد. مال اونایی که آذربایجانیان یا تبریزیان اگر بتونن این کتاب فروشی رو پیدا بکنن، شاید تو خود تبریز پیدا بشن. مال کتاب فروشی کتابچی تبریز، مال اونجاست. کتاب بعدی، نهضت بیدارگری در جهان اسلام، اینم چند تا مقاله هست. حامد الگار، عزیز احمد، هر مقاله رو یه نفر نمیشه. نهضت بیدارگری در جهان اسلام، ترجمه محمد مهدی جعفری، اینم در مجموع قابل مطالعه هست. کتاب بعدی، اسلام در جهان امروز، کتاب بعدی اسلام در جهان امروز، نوشته ویلفرد کانت وول اسمیت، این اسمشه. خب ترجمه حسین علی پروی. در باره این کتاب من خدمتون بگم، مال انتشارات دانشگاه تهران هم هست، الان چاپش تموم شده. ولی خب این کتاب یکی از اون کتاب‌هایی که همین جریان، میشه بگیم تو جریان نویسنده‌های نه چندان بی‌غرض نوشته شده. این کنت اسمیت اومده در این کتاب تجربه اسلامی مسلمان‌های عرب، ترک، هندو، پاکستان و بعضی از اینجور بلاد رو در چند فصل اومده به تحلیل کشونده. منتها این انسان اومده القا کرده نتیجه گیری‌های خودش رو و میخواد برسونه که این تجربه اسلامی منتهی به شکست. یعنی مثل همین چیزی که الان، نه این اینجور چیزی ها، توهین مستقیم چیز، اینجور چیزی نیست. میخوام بگم که این اومده یه سری فکت ها رو اشاره کرده، نکاتی رو که اون نکات رو لازمه شما بهش توجه بکنید. بگم میکنید نکات رو بهش توجه بکنید ولی نتیجه گیری هاش رو نپذیرید. اومده تجربه اسلامی مثلا پاکستان، تأسیس پاکستان به عنوان کشور اسلامی، اسلام در این کشورها، این تجربه رو به نقد و تحلیل کشونده. در نتیجه گیری القا میکنه که این نتیجه ای نداره، نتیجه مثبتی نداره و اینها رسیدن به این وضع، همه میرن به سمت یعنی القا میکنه اون یأس و ناامیدی رو از تکرار این تجربه، رفتن دنبال این تجربه. وقتی میاد ترکیه رو مطرح میکنه، تجربه ترکیه رو تمجید میکنه، گمانی که ترکیه جدید رفته به سمت غرب، به تمدن جدید، این تجربه قبلیش تجربه اسلامی بود. یک کلا اینجور دقت بکنید، این راه حل تجربه، این نتیجه گیری رو گفتم ولش بکنید. ولی نکات رو که میگه، کتاب بعدی نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین، محمد محیط طباطبایی. نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین، محمد محیط طباطبایی، مال همین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه. اینم کتاب خوبی. کتاب بعدی انسان دوستی در اسلام، مال مارسل بوازار. ترجمه دکتر اردبیلی و دکتر یوسفی. انسان دوستی در اسلام، مارسل بوازار. این کتاب رو اون فصل مربوط به وضع کنونی مسلمین مناسبت داره با این درس ما، منتها این کتاب در مجموعهش کتاب خوبیه. این طرف تا حدود زیادی بیطرفانه نوشته و حتی بعد از انقلاب هم ایران اومده، یه شخصیتی که بینونه، حالا وارد اون نمیشه. این همین فصل رو که میگم، یه مترجم دیگه اومده تحت عنوان اسلام در جهان امروز ترجمه کرده، مال دفتر نشر فرهنگ اسلام. منطقه اون ترجمهش جالب نیست، یعنی همجور انشایی اومده چشم بسته نمیتر، ولی این ترجمهش دقیق.
مجموعه کتاب هم غیر از این بعضی کنونی جهان اسلام خوب، یعنی قابل مطالعه است.
دکتر اردبیلی و دکتر یوسفی.
کتاب بعدی عالم نوع اسلام یا امروز مسلمی، عالم نو، عالم نوع اسلام یا امروز مسلمی. این کتاب تو بازار نیست، از یک از همین نویسنده های غربیه که تا حدودی گوسفانه نوشته و کتاب قدیمی جا افتاده ای هست. این کتاب ها رو به این سادگی نمیشه پیدا کرد، اینجور کتاب ها رو حتی اسمش نمیشه به این سادگی هم تو بازار یافت. این هم مثل همون یکی تو یکی دو تا از کتاب خونه مرکزی دیدم، مال لوتروپ استودار، لوتروپ استودار. سوال دیگه، جامعه شناسی غربگرایی دکتر علی محمد نقوی. جلسه آینده طبق این روال وارد درس میشه. فرمایش ندارید چلا که موفق باشید. صلی الله علیه و آله و سلم.